أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخوند در این آخر بحث برای دفع اشکالی که بر دلیل ششم وارد شده بود استناد فرمودن به فرمایش مرحوم خواجه که فرموده که تمام موجودات شعور دارند و خودشون هم شواهدی تجربی بر این اقامه فرمودن، اما آخر فرمودن که وهاهنا لمعات نوریه، یه درخشش های نورانی هست که وقتش انشاءالله ما بیان میکنیم. عرض کردیم ظاهرا مقصودشون از این بیان همون استدلال های عقلی است که بر این مسئله اقامه فرمودن. البته عرض کردیم که عرفا تقریبا اتفاق دارن بر این که همه موجودات شعور دارن، برای اینکه اونها هم اونی که اهل کشفه خب وقتی میبینه که یک آب داره تسبیح میکنه، یعنی شهود میکنه که تمام موجودات دارن تسبیح خدا رو میکنن، اون برش معطلی نمیمونه در این که موجودات. اما در عین این که این مسئله براشون مکشوفه، تو خود کلماتشون دلیل های عقلی اقامه کردن که مرحوم آخوند هم در خیلی از این دلیل ها از اونا پیروی کرده، یعنی همون ادله را اقامه فرموده، علاوه بر این که مرحوم آخوند ادله خاصی هم دارن که مثل همون دلیل اول، اون دلیل اول دلیل نیست که در کلام عرفا باشه، اون بر اساس مبانی وحدت اصالت وجود و تشکیک و اینها اقامه شده بود. و بالاخره آخرین دلیل که دلیل چهارمی است که مرحوم آخوند در کلماتشون اقامه کردن، الدلیل الرابع علی ان کل موجود عالم، هر موجودی شعور داره. اصل این در شرح فصوص قیصری آمده در فصل عیسوی، ما جاء فی شرح الفصوص الفصل عیسوی، در فصل عیسوی که در این چاپ مرحوم آقای آشتیانی چه صفحه 853 نه، البته چیزایی که هم تو برخوردی من جمع کردم، حالا یک کس بررسی کنه چه باسا در فتوحات جاهای متعدد به این استناد شده باشه. اونجا عبارت اینه، فَإِنَّ الْعِلْمَ وَالْقُدْرَةَ و الاراده و غیرها من الصفات لا يتصور وجودها الا بعد الحیات. اگه بخواد اینا باشه باید اول حیات باشه، چون اینا آثار حیاتی هست، این موجودی حیات داشته باشه اینا رو بره. خب حالا یا موجودات همه حیات دارن؟ خب اونایی که حیان که حیان، موجودات مجرد مساوی است با حیات، اما حالا غیر مجردات چی؟ فرمان ولی کل شیئن روحون، هر موجودی روح داره، یعنی همه این مادیات روحی داره، یخصو فائزون علیه من ربه، که خدای متعال به او عنایت فرموده، فلهو حیاتون خاصتون تناسبه، پس یه حیات خاصی داره، تظهر و فیه هیه و ما یتبعها من لوازمها، که ظاهر میشه در اون موجود، در اون شی حیات و لوازمش مثل علم و اراده و قدرت و غیرها. مرحوم آخوند همین رو در شواهد و روبیه آوردن، و مثله فل... چون چاپ های مختلف داره من این فصولش رو عرض میکنم. فل اشراق ثامن من شاهد الاول من المشهد الثانی، من شاهد الاول من المشهد الثانی من شواهد ربوبیه. در شواهد ربوبیه هم باز آخون فرموده هر موجود جسمانی هم روح داره، میشه صفحه 180 تا صفحه 185 چاپ کنگوره، صفحه 180 تا 185 فرموده انه لا یوج. اصلا اون اشراق با این شروع میشه، الاشراق و سامن فی ان الحیات ساریتون منه تعالی فی جمیع الموجودات، در این که حیات در همه ساریست، همه موجودات حیات داره. اینطور شروع فرمودن انه لا یوجد جسم من الاجسام بسیطن کان او مرکبا، جسم بسیط باشه که میشه عناصر، جسم مرکب باشه جسم هاییست که از عناصر تشکیل میشه، مثل همون معدن و نبات و حیوان. الا ولهو نفس و حیات، لا یوجد جسم من الاجسام الا ولهو نفس و حیات، روح داره، اگه روح داره پس حیات. دلیل وقت، دلیل لأن مصور الحیولا به صوره لابد و ان یکون امرا عقلیا، که حالا ما این دلیل رو تقریر میکنیم. کما مر والعقل لا یفعل صورتا فی الحیولا الا بواسطه نفس لأن الاجرام كلها سيالة متغيرة متحركة بصورها وتبائعها كما مر والمتحرك لا بد فيه من امر باق مستمر فيكون ذا جوهر نفساني. این در و اما و صورت منطقیت و لل استدلال، شکل منطقی استدلال اینه که الموجود و اما مجردون او ماد، موجود یا مجرد یا مادی، این گفتیم هیچ معطلی نداره. مقدمه دوم این است که چون یا ماده داره یا نداره دیگه، و کل منهما حیون، هر دو حیات داره. اما المجرد، مجرد حیات داره، فلعنه مقدمه سوم کل مجردن عالمون، کل مجردن عقلون و عاقلون و معقول، ملاحظه فرمودید هم در بدایه یک فصل به این عنوان هم در نهایه فصل کل مجردن، و تو کتابای فلسفی پره، بالاخره هر مجردی خودشو درک میکنه. خب اگه اینطوره کل مجردن عالم لما تقرر فی محله که ان کل مجردن عقل و عاقل و معقول. خب اگه عالم مقدمه چهارم و کل عالم حی، هر عالمی حی، و اما المادی فلعن، دلیلی که مرحوم آخون در شواهد آوردن اینه. مقدمه پنجم مصور الحیولا به صوره یعنی اینکه اون چیزی که به هیولا صورت میبخشه، صورت بخشه و در حقیقت فعلیت بخشه، چون هیولا قوه محضه، اصلا نمیتونه موجود باشه مگر به صورتی که به او فعلیت میده، یعنی موجودیت میده. خب کیه اونی که این صورت بخشه؟ کیه؟ بفرمان عقل مجرد، یه موجود مجردی است که اقواس از موجود مادی خاصیت انشاء داره، ایجاد داره. در موجودات مادی گفتن نمیتونه، دلیل آوردن بر این که نمیتونه علیت داشته باشه مگر در یه چیزی که خود اون هم ماده داره و با او در یه وضع خاصه. نتیجه این حرف اینه که هیچ موجود مادی نمیتونه چیز دیگری رو به وجود بیاره، چون اگر تأثیر موجود مادی متوقف است بر وضع خاص، یعنی اون چیزی که میخواد از این تأثیر بپذیره باید خودش قبلا وجود داشته باشه، با این وضع خاص داشته باشه. بذار گفتن تمام تأثیرات موجود مادی در حد تغییره، نه در حد انشاء، یعنی نمیاد چیزی رو جعل بسیط بکنه، لا من شیئن او رو ایجاد بکنه، بلکه کاری که میکنه اینه که تغییری در او ایجاد میکنه، که حالا این تغییرم به نحو فاعلیت انشائی یا اعداده، اونم در جای خودش گفتن که اینم اعداده، اونم تازه فاعلیت به معنای جعل مرکب نیست که بگیم یعنی این رو اونطوری که خدا نطفه رو علقه میکنه، علقه رو مضغه میکنه، این موجود مادی هم نسبت به موجود مادی دیگه حالت انشاء داره ولو جعل مرکب. نه، اونجا هم فرمودن اعداده و در حقیقت خود صورت نوعیش هست که فاعل اون حرکت و اون تغییرات و تحولات. بالاخره پس اونی که صورت بخش به هیولا یک عقل مجرده، یعنی یه موجود مادی نیست، یه موجود مجرده. کما تقرر فی محله، میفرماید اینو در بحث ماده و صورت در کتاب‌های فلسفی مطرح کردند. یکی از ادله فلاسفه بر وجود عقل همین مسئله است که ماده هست، صورت هست، پس باید یه موجود مجردی باشه که این ماده و صورت رو به وجود آورده باشه، یعنی صورت رو ایجاد بکنه و در سایه صورت ماده هم موجود بشه. ماده و صورت در حقیقت جعلشون در عرض هم نیست، برای اینکه ماده قابل جعل نیست، خدا هم نمیتونه ماده رو به وجود بیاره، برای اینکه اگه بخواد ماده رو به وجود بیاره یعنی باید به او فعلیت بده، در حالی که او باید فعلیت نداشته باشه، ذاتش چیزی جز عدم الفعلیت نیست. لذا اگه او ایجاد میشه به ایجاد صورت و در سایه جعل صورت موجود میشه. خب مقدمه بعد، والعقل المجرد ثابتون، عقل مجرد ثابت است، مستمر الوجود است. اینا تعبیرات خود مرحوم آخونده، یعنی لا یتغیر، تکراره، ثابت و لا یتغیره. چرا؟ خب معلومه، دلیل روشنش اینه که لأن تغییر متوقفون علا قابلیت تغییر، هر چی هر جور میخواد بشه اول باید قابلیتشو داشته باشه. اگه این تغییر میکنه یه جور دیگه میشه، اگه هیچ قابلیتی برای اون تغییر نداره که معنا نداره، این تناقضه. بگی آقا نمیشه، قابلیت نداره یعنی نشدنیه، این نمیشه تغییر بکنه ولی در این حال تغییر میکنه، خب یعنی هم میشه هم نمیشه، این تناقضه. پس اگه تغییر میکنه موقوف بر اینه که قابلیت تغییر رو داشته باشه. خب اگه قابلیت تغییر رو داره و القابلیت و شأن المال. قابلیت شأن فقط ماده، مجردم که ماده نداره. پس بنابراین عقل به دلیل اینکه ماده نداره تغییر پذیر نیست. از اون طرف مقدمه هفتم، والاجسام متغیرتون، تغییر دارن. تغییرشون از چه نوعیه؟ خب بر اساس مبانی مرحوم آخون تغییرشون دفعی نیست که اسمش کون و فساد باشه، تغییرشون تدریجیه که اسمش حرکته، متحرکتون. این متحرکتون ذکر خاص بعد از عامه که از محسنات کلامه. چرا؟ لعدلت الحرکت فی الجوهر. عدله حرکت جوهری همینو میگه دیگه. عدله حرکت جوهری میگه همه موجودات مادی متحرکن، تغییرشون به نحوه این نیست که صورتی از روی ماده نابود میشه و یه صورت دیگه میاد روی شخص همون ماده، بلکه یک وجود سیال ممتد است به مادتهی و صورته. مقدمه هشتم، ولا يمكن ان يفعل الثابت في المتغير الا بواسطه نه. خب عقل مجرد میخواهد در ماده تأثیر بذاره، به او صورت بده. یه عقل مجرد به دلیل اینکه ثابته و موجود مادی متغیره، باید یه حد وسطی باشه که نه مادی محض باشه و نه مجرد محض، تا بتونه او واسطه بشه، یعنی به واسطه او، یعنی عقل مجرد او رو افاضه کنه، او افاضه کنه، او تغییرات رو در ماده به وجود بیاره. بلا یمکن ان یفعل الثابت فی المتغیر الا به واسطه نفس. ما همین اشکالمون اینه که این یه فرمایش بله. ما وقتی میخواییم اشکال بکنیم، حالا ما برسیم بهش، فعلا تقریره، این تقریر فرمایش مرحوم آخون. خب پس نفس باید داشته باشه، ولا یمکنن یفعل الثابت فی المتغیر الا به واسطه نفس. مقدمه نهم، و اذا کانت الاجسام ذوات نفوس. خب پس اگه اجسام روح دارن، نفس دارن، کانت احیا، حیات دارن، کانت احیا. چرا؟ چون اصلا تعریف نفس اینه، لأن نفس مبدأ و حیات الجسم، یعنی عامل حیات جسم نفسه. یعنی ما اگر بدنمون حیه، به خاطر این است که روح توشه، روح بره بدنمون هم میشه چی؟ میشه مرده دیگه، حیه نیست. پس بنابراین نفس اگر در اجسام ثابت شد که تا مقدمه هشتم ثابت شد، پس حیات ثابت شد. بله برای این بله، اون دیگه در حقیقت با توجه به اصولی که دارن روشنه. برای اینکه یه نفسی، چون نفس اصلا حقیقتش اونیست که حال در، یعنی منطبع در جسمه، به نحوی بالاخره متعلق به جسمه. خب اگه متعلق به جسمه، اگه بخواد متعلق به جسم دیگه باشه، تأثیرش در این بچه نداره، اون میتونه فقط واسطه باشه برای اینکه فیض رو از چون تصرف نفس در جسم خودشه. اگه نفس رو میگن جسم موجودی ذاتاً مجرد متعلق به ماده در مقام فعل، نه ماده یعنی هر ماده ای، ماده یعنی اون بدنش، متعلق به ماده است در مقام فعل یعنی کاراشو با بدنش انجام میده، میخواد ببینه با چشمش میبینه، نه با یه هر جسمی. خب پس بنابراین این هم مقدمه نهم. مقدمه دهم این است که و اذا کانت الاجسام احیاء کانت ذوات ادراک. پس علم داره، مجرد که قبلا گفتیم علم داره، اجسام مادیات هم با این بیانات اثبات شد علم داره، پس همه موجودات علم داره، پس همه موجودات ذی‌شعورن به این دلیل عقلی. این بیانی است که مرحوم آخوند در شواهد الروحیه بیان فرمود. بله هی مقوله به تشکیک اشکال نداره، تو ایشون میفرمان اتفاقا اینو صریحا تو همونجا هم آوردن، تو هم اتفاقا این مؤید ایشونه. ببخشید مال تو حرف آخوند نیست ولی تو حرف چیز هست، اما در این عبارتی که ما از آخوند نقل کردیم در شواهد نیست، در جاهای دیگه صریح تکرار مکرر آمده که همونطوری که وجود مقوله به تشکیکه، کمالات وجودی که عین وجوده مقوله به تشکیکه، ولی بالاخره حیاته ها، اگه حیاته لازمی داره، لازمه شعوره، بالاخره شعور، ولو شعور چی؟ شما بفرما ضعیف. من که نخواستم شعور قوی اثبات کنم، من میخواستم اثبات کنم که موجودات همه چی دارن؟ شعور داره، ثابت میشه. نه بله بله، خب این اشکال دیگه ایه، درست این اشکال وارد حالا من میگم. و فیه اولا این مقدمه پنجم که فرمودید کسی که به هیولا صورت میده عقل مجرده، این مقدمه رو ما قبول نداریم. ان المقدمت الخامسط ممنوعتون، البته این اشکال مبناییه. یعنی چه؟ یعنی شما این رو بر اساس اون مبنایی که قائل به هیولا هستید داری این حرفا رو میزنید. خب ما میگیم آقا هیولا ها خودشی هیولاست، بارا گفتیم. چرا؟ برای اینکه شما میگید موجوده اما میگید فعلیت چیه؟ نداره. ما این نمیتونیم بفهم، اون تناقض. موجوده و فعلیت نداره، به خصوص که یه عده از فلاسفه میگن این وجودش هم جزء خارجیه، مثل علامه طباطبایی. علامه طباطبایی میفرمان جس مرکب خارجیه، در خارج مرکبه از دو جزء خارجی، یک جزءش عبارت هست از ماده، یک جزءش عبارت از صورت، یک جزءش عبارت از هیولا، یک جزءش عبارت هست از صورت جسمیه. مقدمت الخامسه ممنوعتون. چرا ممنوعتون؟ لأن الحیولا معنن متحافت. اگه کسی به شما بگه یه دایره مربع داریم، زیر بار میرید؟ میگید آقا دایره شد یه مربع نیست. اینجا میگید یه چیزی که هیچ فعلیت نداره جز همین که فعلیت نداره. خب این جز همین که فعلیت نداره که فعلیت درست نمی کنه که. یعنی اینطور استثناها که استثنای منقطعه. شما میگید هیچ فعلیتی نداره جز چی؟ جز یه فعلیتی یا جز همون فعلیت نداشتنه؟ اگه این استثنای منقطعه، اهل ادب میدونن که استثنای منقطع تأکید میکنه چی رو؟ مستثنامن رو، تأکید عموم رو میکنه. یعنی چه؟ یعنی من وقتی این عامو گفتم، من متکلم، هر چی دنبال این گشتم که یک مستثنایی برای این مستثنامن پیدا کنم، پیدا نکردم. مجبور شدم یه چیزی رو بگم که اصلا داخل در مستثنا نی. یه ولا ای و فیهم جز این که شجاعن غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الکتایبی. یه اینا هیچ عیبی ندارن جز این که همشون شمشیرهاشون کنده از بس مبارزن. میگن تأکید بی عیبی رو میکنه، این اثبات عیب نمیکنه. خب شما میگه هیچ فعلیت نداره جز بی فعلیتی. خب این تأکید بی فعلیتیه، این فعلیت اثبات نمیکنه. خب اگه طرف میگه فعلیت نداره با این تأکید، با این غلظت و شدت، بعد میگه وجود داره، این نمیشه. بله، یعنی بی وجودی موجوده، چون وجود با فعلیت مسابقه. این میشه در حال بی وجودی موجود. حال ما نمیفهمیم، شما میفهمید، خوش به حالت. بله؟ نه نه، لخیر لفظ مشترک نیست. خب به همون قابلیت میفرمم ملازم است با چی؟ با فقدان. یعنی چی؟ یعنی عدم. فقدان یعنی عدم. قوه ملازم است با فقدان، فعل موساقق است با وجدان. تو خود برهان قوه و فعل این همین عبارت اومده، ملازم با فقدان. یعنی قابلیت، قابلیت بودنش به فعلیت نیست. ولی میشه چی؟ میشه بله، پس فعل میشه. اگر شما قابلیت و قابلیت میگویید به خاطر چیه؟ به خاطر نداشتنه، ولی به خاطر داشتنش که اونم خودش فعلیتیه. بله، نداشتن چیز دیگری، ولی خودش که نمیشه خودش داشته باشه، خودش هم نداشته باشه. ما هم قبول داریم خودش موجوده، ولی اونی که خودش موجوده و قابلیت داره هست، هست که یک فعلیت داره، صورت نوعیه داره، صورت جسمیه داره. شما بگو هیولام داره، ولی اینه که قابلیت داره. اما یه چیزی شما قبل از صورت جسمیه که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن تقدم زمانی هم داره، تصریح میکنن، قبل از صورت جسمیه زمانن موجوده به نام چی؟ هیولا. همون فقط هیولا، هیچ چی دیگه نداره، جسم نیست، ابعاد نداره، هیچ فعلیتی از فعلیت‌هایی که توسط این صورت‌های نوعیه پیدا میشه، یعنی نه آب، نه خاک، نه هیچ یک از عناصر، نه هیچ یک از اجسام مرکبه، ولی در این حال چیه؟ اینو فکرشو بکنید. اگه شما تونستید بیاد یاد ما هم بدید که چطوری میشه یه چیزی هیچ فعلیتی نداره اما در این حال چیه؟ موج. ندیه صورت فعلیت، ما اصلا اسم صورت نمیگیم اینجا، میگیم چی؟ میگیم جز، حرف شیخ اشرا. بله بله، وقتی کسی هیولا رو منکر شد، صورت اصلا، صورت یعنی المفید و لفعلیت الماده. اصلا صورت و صورت میگن چون صورت الماده است، چون فعلیت بخش به ماده است. اگه کسی ماده رو قبول نداشت، وقت چی؟ صورت جسمیه میره پیکارش، میشه جسم. بله، صورت نوعیه رو همه قبول دارن. چرا؟ برای اینکه بالاخره جسم صورت‌های نوعیه مختلفی پیدا میکنه، ولی اون مقبم جسمیت جسم نیست. اونی که در برهان قوه و فعل اومده و در صدد اثبات ترکب جسمه، اون صورت چیه؟ جسمیه. ما میگیم صورت جسمیه دیگه معنا نداره. خود جسم بالاخره جسم، بله. و صورت نوعیه، چرا صورت قبول داریم، صورت نوعی، بله. خب بله، این حالا دیگه بحثش باید در جای خودش کرد. فإن الوجود مسابق للفعلیه، سر این که متحافته برای این است که فإن الوجود مسابق للفعلیه و الهیولا لا فعلیت لها اصلا. پس لا وجود لها، این اشکال اول. و ثانیا ان ال مقدمت السادست ممنوعه، مقدمه ششمتون این بود که عقل مجرد ثابته، بله عقل مجرد شما فرمودید ثابت. اگه دقت بفرمایید وقتی میخوان اثبات کنن ماده و صورت رو اینطوری اثبات میکنن، میگن آقا جسم یه کمالاتی رو داره، یه کمالاتی رو میتونه داشته باشه و نداره بده، و پس بنابراین هم فعلیت داره با اون ابعاد ثلاثه است، ابعاد ثلاثه رو بالفعل داره، هم قوه درش هست به دلیل اینکه میتونه بشه چی؟ چیزای دیگه بشه. پس بنابراین جسم مرکب است از هیولا و صورت. خب حالا یه کسی بهش تمام فلاسفه عرض بکنه که آقا این دلیل اثبات کرد که چی؟ که جسم مرکب از هیولا و صورته، اما کجاش اثبات میکنه که غیر جسم چنین نیست؟ کجا؟ نه حالا ببینم مخلومین داره یا نداره. از این که جسم هیولا داره، قابلیت هم داره، همه اینا درست، یعنی ما از اون اشکال قبلی چیه صرف نظر کردیم. میگیم برهانی که شما آوردید برای اثبات ماده، ماده رو در اجسام اثبات کرد، اما از کجا شما استفاده کردید یه چیز دیگر رو، و اون این که چیزای دیگه ندارن این ماده رو، این هیولایی که به نظر ما هیولاست و به نظر شما یه امر واقعیه، اونجا اثبات شد. خب از کجا که در چیزای دیگه نیست؟ خب حالا میاییم احسنتم، اگه حرکت جوهریه، سوال، نفس ما حرکت جوهری داره یا نداره؟ احسنتم، نفس ما هم ذاتاً مجرده، همون برهان قوه و فعلی که شما در جسم پیاده کردی در مورد نفس هم چیه؟ جاری میشه، برای اینکه نفس در انا بودنش نقده یا نسیه؟ نقده، بالفعله، بله؟ باشه، مجرد ناقص، ولی در مورد اون کمالاتی که میتونه داشته باشه بالفعل یا بالقوه؟ بالقوه. خب همون برهان قوه و فعل تو نفس جاری نمیشه؟ چرا جاری نمیشه؟ کجاش بیل به کمرش میخوره؟ چرا؟ خب برهان قوه و فعل ما پذیرفتیم در جسم جاری شد، از اشکال تهافت در هیولا صرف نظر کردیم. خب حالا نفس، به خصوص شما که قائل به حرکت جوهریش هستید جناب آخوند، میگید آقا جه نفس ابتدا که به وجود میاد همه ی نفس ها مثل هم، همه یک نوع، اما در اثر حرکت جوهری این یک نوع تبدیل میشه به چهار جنس، ملک یه جنسشه، بهیمه یه جنسشه، سبع یه جنسشه، و بدتر از همه شیطان، کمی سیاست مدارای غربی هن مصداقش، اونم یه جنسشه که خود اینا تحتش انواعی هست، چون ملک نوعش منحصر در فرد به قول فلاسفه، پس بنابراین چیه؟ هر ملکی خودش یه نوعه. اگه 4 تا انسان داریم که ملکن که بیش از اینا داریم، هر کدومشون یه نوعه. بهیمم که تا دلت بخواد، تازه اونی که موجوده ولی اونی که خدا میتونه داشته باشه بیش از ایناست، و اتفاقا همینطوره داره. یعنی آدمایی که بهیمن تنوعشون خیلی بیشتر از تنوع بهیمه هایی که آدم نیستن، برای اینکه اینا در عین اینکه گاوه، یکی دیگه هم هست. یعنی اون گاوه دیگه فقط گاوه، گاوه غیر انسان، ولی این هم گاوه و هم چیز دیگه. لذا یه نوع گاوه خاصی میشه از اون، و هر وقت گاوه های مختلف پیدا میشه. بالاخره میگیم شما که آقا قائلی در نفس به حرکت جوهری، اون برهان قوه و فعل چرا اینجا جاری نشه؟ حالا ما میخوام بگیم دلیل. شما جسم از کجا فهمیدید مرکبه؟ از کجا؟ از نه مبنا نیست، برهان قوه و فعله. آها، ما میگیم همون برهان قوه و فعل تو نفسم میاد. نفس در انا بودنش بالفعله، در اصل ذاتش بالفعله، اما در اون تحولات جوهری که میتونه داشته باشه بالقوه. باشه، ولی خود این جوهره چی میشه؟ خود این جوهره متحول میشه یا اون تعلقش تغییر میکنه؟ ما بعدشو کار نداریم، فعلنشو کار داریم. ایشون قائل نیست، همین جایی که قائله. آیا این نفس در همون بعد تجردیش تغییر میکنه؟ نمیدونم که ذاتن مجرده، چندین برهان اقامه میکنی برای اینکه نفس مجرده. 100 تا برهان، یکیش کافیه. خب این مجرده در همون ذاتش تغییر پیدا میشه اگه حرکت جوهریه؟ بله آقا، در ذاتش. بفرمایید در مقام فعل مادیه. خب میگم باشه، در مقام فعل مادی باشه. شما اگه تغییر رو میبردی در مقام فعل، من نمیتونستم حرفی بزنم، ولی چون تغییر رو در خود جوهر نفس میفرمایید و وجدانیه شما نفرمایید، وقتی هر کسی کلاشو قاضی کنه تو خودش بره، میبینه بله، همون حرفی که خود ملا صدرا به ابن سینا میزنه. ابن سینا میگه آخه شما چطور عقلت باور میکنه که یک آدم نابغه‌ای که سالها تحصیل کرده با یه دیوونه، با یه بچه، نفسشون در یک حد باشه؟ چون طبق نظر ابن سینا اینطوره دیگه، همه نفسها جوهرشون هیچ فرق نمیکنه، فقط آرایشاشون فرق میکنه، اضافات و ضمیمه هاشون فرق میکنه. خب ما میگیم جناب آخوند، شما که این تغییر جوهری را قائلی، پس اونجا هم هیولا قائل شد. اما حالا حرف ما از اون اینجا چیه؟ ان المقدمه السادسه ممنوعه. چرا؟ لان کل ممکنه متغیر. ما میگیم فقط یک موجود ثابت هست و اون خدای متعال، و همه موجودات دیگه میشه نباشن؟ میشه نباشن یا نه؟ هر موجود ممکنی میشه نباشه؟ این اولا خودش یه تغییره، ثانیاً که البته به نظر آقایون باید حتما قوه داشته باشه، ثانیاً بله تغییر نیست، یا تغییر یعنی از بین بره وضع همونه که وقتی بوده. ما تا حالا به این کار نداریم. ما مهم در اینجا به اینا نیازه اینا نمی نویسیم. این حرفا که میزنیم این جمله رو کار داریم. و ذالک خب بله به شهادت نقل صحیح. مگه نمی فرمایید که کلام معصوم حد وسط برهانه؟ این روایت صحیح هست، هم در کافی شریف هست هم در توحید مرحوم صدو با سند صحیح. چی؟ احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار در کافی است جلد 1 صفحه 115. ففل کافی، البته همون کافی های 8 جلدی، جلد 1 صفحه 115. عن صفوان ابن یحیی عن فضیل ابن عثمان عن ابن ابی یعفور قال سألت ابا عبدالله علیه الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل هو الاول والآخر. تفسیرش چیه؟ قلت اما الاول، فقط عرفنا او اوله، ما اینو میفهمیم او اوله، برای اینکه او اولی موجود، موجود ازلی که قبل از او اصلا هیچ معنا نداره چیز دیگه موجود و بقیه هم همه حادث مخلوقه. و اما الاخر تبین لنا تفسیره، آخره یعنی چی؟ فقال انه لیس شیئن الا یبید و او یتغیر. هیچ موجود نیست مگر اینکه یا نابود میشه یا حالی به حالی میشه، تغییر میشه. تغییر یه وقت از درونشه، یعنی خودش اصلا جوریه که داره تحول پیدا میکنه، مثل گیاه، مثل نطفه‌ای که در رحمه. او یدخله التغیر و الزوال، یا تغییر و زوال از بیرون واردش میشه. یه چیزی، این سنگ اینجا هست، شما میای این سنگ رو حرارت میدی برای اینکه فکر میکنی توش یه فلزیه، ولی اینقدر حرارت میدی که میشه خاکستر. این تغییر از بیرون بر او وارد میشه. او ینتقل من لون الى لون و من هیئت الى هیئه و من صفت الى صفه و من زیادت الى نقصان و من نقصان الى زیاده الا رب العالمین. جز فقط یه موجوده که ثابته، همه متغیر. فانه لم یزل ولا یزال به حالت واحد. هو الاول و الاخر یعنی همون اوله، آخر هم همون خودشه، یعنی هیچ تغییر نمیکنه. امام میخواد هو الاول و الاخر رو معنا کنه، برای من او که اوله همون خود او آخره، برخلاف موجودات دیگه. موجودات دیگه اولشون با آخرشون فرق میکنه، از ثانیهش فرق میکنه. خب نه، لیس شیء، اون که قرینه نشد، این عمومه. لیس شیء اون الا رب العالمین، این چجور میشه؟ عمومی که استثناش فقط چیه؟ خداست. شما بگید لیس شیء اون من المادیات، خب الا رب العالمین و همه مجردا، ولی این خلاف ظاهره. این که شما بگید بله، اگه تازه خود اون اطلاقه بود، شما احیانا میتونید بگید انصراف داره، که اون انصراف هم میشد انصراف بدوی، حجت نبود. اما اینجا عموم رو بیان فرموده، مخصصش هم فقط یکی، الا رب العالمین. دیگه هیچ معطلی نداره در این که ظهور داره، مگه کسی بگه آقا مثل علامه طباطبایی و دیگران، اصلا خبر واحد حجیتش اختصاص داره به چی؟ به احکام فرعیه. اینم به نظر ما تمام نیست، برای اینکه دلیل حجیت سیره عقلا و امضا اشاره. شاره نیامده رد بکنه از قبول خبرهای واحد در غیر احکام. نیامده بگه این حرفایی که من میزنم ضرره، اگه برای دیگری نقل کردی وقتی معتبره که اون وجوب و حرمته باشه، اما اگه همچین روایتی بود برای کسی نقل کردی برایش هیچ اعتباری نداره، یه همچین ردی نکرده. سیره مستمرن بله؟ بله بله بله، اونجاییش که بشه، نه اینکه خدا بگه که من هستم، اونجاییش که دوره نه، ولی اونجاییش که میشه بله، اونجاییش که میشه. ما میگیم مثلا بسیاری از اصول عقاید هست که در اونجا عقل راه نداره، شما تنها باید برید سراغ چی؟ و بسیاری و زیاد هم هست چیزایی که هر دو راه دارن، هم عقل هم شعر، هر دو فرمان. بله؟ سیره اطلاق نداره ولی محرز سیره وقتی احراز شد، ما اینا میخواییم به اطلاقش تمسک کنیم. بله بله، یعنی این که روایات رو قبول میکردن، روایات مثلا همین، شما وقتی این مسئله اصولی براتون مطرح نبود، شما به جای این الان راویش ابن ابی عبدالله ابن ابی یعفوره، خب عبدالله ابن ابی یعفور میاد مثلا برای رفیقش زراره نقل میکنه، اونم یه شاگرد امام صادق، اینم یه شاگرد، آیا زراره حق داره این رو بگیره بهش باور کنه؟ و قبل از این اصلا خود عبدالله ابن ابی یعفور حق داره باور کنه فرمایش امام صادق؟ برای اینکه اگر خبر واحد دلیل حجیتش سیره است، ظهورم دلیل حجیتش چیه؟ خب امام با این جملاتی فرمودن که اینا همه ایسه ظهوراته. ای عبدالله ابن ابی یعفور قبول دار، میتونه قبول کنه حرف امام صادق یا نه؟ یه حرفا رو اگه الان بزنه کسی بگه آقا نه، عبدالله ابن ابی یعفور هم حق نداره قبول کنه، شاخ در نمیارید؟ در حالی که اگه بنا باشه در اون سیرهه، شما تردید بکنید یا نه این فقط مال احکامه. خب بله، هیچ روایاتی در غیر احکام حتی اون راوی که مستقیم از امام میشنوه هم نداره قبول کنه. بله؟ چه فرق میکنه؟ چون ظهور کلام امام اونجا، ببینید؟ نه قربان، شما از نظر سند شبهه نداری، از نظر دلالت شما بخوای به یه روایت تمسک کنی و سه جهت احراز بشه، سند، دلالت و جهت. خب حالا اونجایی که از امام مستقیم میشنوی سندش معتبر، دلالتش چی؟ دلالتی سیره میخوام، سیره عقلا بر حجیت ظواهر، بر عمل به ظواهر در حقیقت و عدم رد اشاره. اینم اشکال دوم. و اشکال سوم این که همون مقدمه دیگه، حالا بذارم وقت گذشته،